بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. این ایام تبریک و تسلیت عرض میکنیم شهادت سرداران بزرگ و رشید مقاومت رو خدمت همه مستضعفان جهان، مظلومان جهان و مقام معظم رهبری. امیدواریم که خدای متعال سایه بلندپایه مقام معظم رهبری رو بر سر همه ما مستدام بداره و به برکت خون پاک شهدای مقاومت هرچه زودتر پیروزی های این جبهه رو تسریع ببخشه. صلواتی ختم کن. قرآن کریم از دیرباز بر دو جبهه حق و باطل و ایمان و کفر تأکید داشته. این دو نوع طرز فکر در همیشه تاریخ جریان داشته و پس از اسلام خیلی پررنگتر و گویا هرچه به آخر الزمان نزدیک میشیم تقابل این دو جریان و این دو فکر خیلی روشن‌تر و برجسته‌تر میشه. این تفکر مقاومت که امروز در سراسر جهان خریدار پیدا کرده و طرفدار داره، حاصل یک تفکر مبنایی ریشه‌دار هست. اسلام در دل خودش، ایمان در دل خودش این روحیه رو پرورش میده. من در فرصت اندکی که در اختیار هست سعی میکنم یه مقداری به این بحث بپردازم، چون مورد نیاز امروز ما هم هست. مقاومت در واقع روش کسی است که بر اساس یه فکر درست، یک هدف درست رو انتخاب کرده، هدفی که جایگزین پذیر نیست، نمیشه اونو تغییر داد، بدیل نداره، و بنابراین در راه رسیدن به اون هدف استقامت میکنه چون راه دیگری نمیشناسه. در واقع یک انتخاب است بر اساس یافتن هدف درست. دین در واقع این روش رو پیشنهاد میکنه. دین همون روش زندگی است که هدف رو به ما نشون میده، هدف بیبدیل، هدفی که هیچ راه دیگری هم برای رسیدن به اون نیست. لذا درس استقامت رو به ما میآموزه. کسی اگر ایمان راستین داشته باشه به دین، پای این راه می‌ایسته. در واقع مقاومت لازمه و ثمره ایمان راستین به خود این راه است. این ایمان البته لوازم دیگری هم داره. من یه اشاره‌ای به لوازم ایمان میکنم، سعی میکنم از آیات قرآن کریم عمدتاً بعضاً از روایات شواهدی عرض کنم تا برسم به بحث مقاومت. کسی که توی این مسیر قرار میگیره و ایمان داره به این راه، از غیر خدا نمیترسه، چون راه راه توحید محوره، یک هدف داره. نترسیدن از غیر خدا هم شامل نترسیدن از مرگ میشه، از پایان زندگی این دنیا نمیترسه، چون پایان این زندگی آغاز زندگی ابدی است. کسی که توی این مرحله از زندگی درست حرکت بکنه ترسی نداره از اینکه وارد مرحله بعدی بشه، وارد مرحله اصلی بشه. عبور از یک مرحله و ورود به یک مرحله بالاتر که ترس نداره. کسی میترسه از مرگ که مرگ رو آخر کارش میبینه، پایان کار میبینه، نابودی میبینه، فنا میبینه. مثل سید الشهدایی که فرماید که انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. کسی که مرگ رو سعادت خودش میبینه چرا از مرگ بترسه؟ لذا فرمود والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل الى ثدی امه. به خدا قسم حسین ابن علی انسش با مرگ از انس یک بچه شیرخوار به پستان مادرش بیشتره. علاقه داره به مرگ برای اینکه اونو آغاز خوشبختی خودش میبینه. کسی که ایمان داشته باشه، البته به این راه ایمان حقیقی، ایمان با زبان البته حاصل نمیشه، با گفتار حاصل نمیشه. کسی که باورش اومده باشه از مرگ نمیترسه، از دشمنان خدا نمیترسه. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من ز او جانی ستانم جاودان، من ز او جانی ستانم جاودان. اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ. این روحیه کسیست که ایمان داره، این روحیه شهادت طلبی است، این روحیه جهاد در راه خداست. از سرزنش دیگران نمیترسه کسی که ایمان داره به راه خودش. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا. میگن مردم جمع شدن بر علیه شما، دنیا بر علیه شما جمع شده. ببینید امروز چه خبره، کشورهای مختلف دست به دست هم دادن برای نابودی جبهه مقاومت، همه امکانات خودشون دارن به میدان میارن. میگن بترسید، دنیا بر علیه شما داره توطئه میکنه. مؤمن وقتی اینا رو میشنوه فزادهم ایمانا، ایمانش بیشتر میشه، ابدا نمیترسه. پشتبانش قدرت لایزال الهیست، امکانات اینا هرچه باشه از امکانات خدای متعال بیشتر نیست. از لوازم ایمان تقوا و توکل بر خدای متعاله. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. توکل کسی کنه بر خدا، خدا بر او کافی است. حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما کافی است. اونا میگن زور داریم، اسلحه داریم، امکانات مالی و اقتصادی داریم، گنبد آهنین داریم، فولادین داریم، شیشه‌ای داریم، هر چی که هست. ما میگیم خدا داریم، حسبنا الله و نعم الوکیل. از لوازم ایمان اینه که انسان باور کنه که شیاطین عالم دشمن ما، با اونا نمیشه دوستی کرد، با اونا نمیشه سازش کرد، با اونا نمیشه همراهی کرد، با اونا نمیشه اعتماد کرد. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست، قبول کنید که دشمنتونه، او رو دشمن حساب کنید. آدم که با دشمنش دوستی نمیکنه، آدم که به دشمنش اعتماد نمیکنه، آدم که به دشمنش لبخند نمیزنه، آدم که در مقابل دشمنش زانو نمیزنه و ذلیل نمیشه، از لوازم این ایمان آمادگی مبارزه با دشمنه، ترسوندن دشمنه. نه تنها نمی ترسه از دشمن، می ترسونه دشمنو. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. چرا بعضی اعتماد میکنن به دشمن و در نتیجه این اعتماد فریب میخورن، بازم اعتماد میکنن، بازم فریب میخورن؟ این شعله ایمان ضعیفه، ایمان اونقدر قوی نیست که باور داشته باشه به پشتیبانی خدای متعال، لازم میره سراغ دیگر. لازمه ایمان عدم اعتماد به دیگرانه. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه. خدا آزمایشتون میکنه، فکر کردید رهاتون میکنه؟ مگه نگفتید ایمان دارین؟ خب باید ثابت کنید. خدا آزمایش میکنه ببینه کیا راست میگن، کیا میرن سراغ غیر خدا و رسول خدا و مؤمنین، به اونها پناه میارن، با اونها رفیق میشن. از لوازم ایمان عدم مودت با کفاره، نپذیرفتن ولایت اونهاست. لا تجد قوما، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضو عنه اولائکه حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. هرگز پیدا نخواهی کرد یه گروهی رو که ایمان به خدا و معاد داشته باشن اما با دشمن خدا و رسول مودت داشته باشن. لا تجد قوما، یعنی اگه دیدی کسی، گروهی با دشمنان خدا و رسول مودت داشت با هم سر و سری داشتن. بدون که ایمان به خدا و معاد نداره. لا تجد قوماً یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسول. حالا میخواد اون دشمن خدا و رسول برادرش باشه، پدرش باشه، پسرش باشه، قوم و خویشش باشه. دشمنی با دشمن خدا یک اصل لازمه ایمان به خداست. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم. ای مؤمنین، یهود و نصارا رو ولی خودتون، سرپرست خودتون، دوست خودتون قرار ندید. بعضهم اولیاء و بعض، خودشون با همدیگه رفیقن، شما میخواید با اینا رفیق بشی؟ و من یتولهم منکم فانه منهم. اگه کسی با اینها دوست بشه، اینم جزء هموناست، اینم ملحق به یهود و نصاراست، مؤمن نیست. فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. اونایی که مرض دارن خواهید دید که میرن سراغ اینا. راه حل رو، راه نجات رو، راه نجات کشور رو، راه نجات اقتصاد رو پناه آوردن به بیگانه میدونن. اسمش هم میذارن تعامل با دنیا. تعامل با دنیا. فتر الذين في قلوبهم مرضون يسارعون فيهم. خب توجیهشون چیه؟ چه مرضی دارید که میسراغ اینا؟ یقولون نخشا ان تصيبنا دائره. میترسیم مشکلی پیش بیاد. خب تهدید کردن، میزنن، شوخی ندارن، وحشی هن، میترسیم مشکلی برامون پیش بیاد. نخشا انتوسیبنا دائره. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح على ما اثر في انفسهم نادمين. دنباله آیم جالبه. انشاءالله خدای متعال فتح و پیروزی نصیب خواهد کرد، گشایشی حاصل خواهد شد که اونا از این کفری که در دلشون پنهان کردن پشیمان خواهند شد. با پیروزی جبهه حق، با پیروزی جبهه مقاومت، اونایی که فکر میکنن راه رسیدن به صلح و آرامش سازش با دشمن رسوا خواهند شد. علامه طباطبایی ذیل همین آیه در المیزان فرمان که ولایت در این آیه به معنای قربه، به معنای محبت و معاشرته. اولیاء قرار ندید یهود و نصارا رو، این محبت و قرب و معاشرت منظوره. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اینا رو ولی خودتون، دوست خودتون قرار ندید. و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. اگه راست میگید، ایمان دارید، از خدای متعال پروا داشته باشید. چرا به اینا پناه میبرید؟ ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آیات دیگه هم هست، من خیلی وقت نمیخوام بگیرم. از لوازم ایمان کفر به طاغوته. مگه میشه کسی هم ایمان به خدا داشته باشه، هم ایمان به طاغوت، هم ایمان به آمریکا و هم ایمان به اسلام؟ محاله، غیر قابل جمعه. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. اول شرطش کفر به طاغوت، بعد ایمان بالله. بدون کفر به طاغوت نمیشه ایمان بالله داشت. لازمه این ایمان پذیرش ولایت الهی است. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. کسی که تولیش نسبت به خدا باشه، نسبت به رسول خدا و مؤمنین باشه، اون میشه جزء حزب، حزب الله، حزب الله حقیقی اینان. و اینها به وعده الهی غلبه پیدا خواهند کرد. اون وقت لازمه یه همچه ایمانی مقاومته. این ایده مقاومت لازمه اون ایمانه، استقامت توی همچین مسیری. این که یه پا پیش بذاریم یه پا عقب بکشیم، حالا امروز ببینیم که چجور جور در میاد، مردم چی میگن، دنیا چی میگه، که خوشش میاد که بدش میاد، جیبمون پره جیبمون خالیه، این تزلزل ها، این تزبزب ها مال ضعف ایمانه. کسی که این راه رو درست انتخاب کرده، مطمئن ایمان داره به درستی این راه، صفر میسته. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اونایی که گفتن پروردگار ما خداست. پروردگار اونی که همه چیز ما تحت تدبیر اوست، صاحب اختیار ماست. پای این سفت ایستادند. اونان که میرسن به اون سعادت حقیقی. خب البته کسانی که این هدف رو ندارن تو زندگی، از توحید که بگذریم، از خدا محوری که بگذریم، دیگه هدف واحدی در کار نیست. انسان میشه تابع خواسته ها و تمایلات خودش. اینه که تذبذب ایجاد میکنه، اینه که هدف نداره تو زندگیش، اینه که هر روز یه جور زندگی میکنه، اینه که خودش هم گیج میشه، دیگران رو هم حیران میکنه. این ارزش های پوچ دنیای امروز، آزادی های افسار گسیخته، دنیا طلبی، اینها نتیجه گم کردن اون هدف است. وقتی ایمان راستین نباشه، دیگه اعتقادی نیست به مرز خودی و غیر خودی. خودی کیه؟ غیر خودی کیه؟ به مرز حق و باطل. حق و باطل چیه؟ همچین دم از صلح و سازش میزنه انگار که هر جور صلح و سازشی میشه هدف. انگار هر جنگی میشه بد. اگه حق و باطل هم با هم بجنگن، انگار هر دو کار بدی کردن. خب در جنگ حق و باطل، اون که طرف حق بالاترین فضیلت رو داره، جهاد فی سبیل الله، اونی که با حق می جنگه پسترین درجه رو داره. مگه سازش با هر چیزی ارزشه؟ مگه هدف اینه که مثل گوسفندا توی طویله با هم دیگه زندگی کنی؟ تازه گوسفندا هم سر هر چیزی سازش نمیکنه. سر هر چیزی کوتاه نمیاد. حیوان هم اینجور زندگی نمیکنه که شما آرمانتونه، اصلا نمیشه اونجوری زندگی کرد. لازمه عدم ایمان خود باختگی در برابر ارزش های بیگانه است. یادش میره که اصلا هدف ما چی بود، ما دنبال چی بودیم، برای چی انقلاب کردیم، برای چی داریم زندگی میکنیم، برای چی دین رو پذیرفتیم. هر کسی تو این دنیا بلندگویی بلند کنه، حرفی بزنه، شعاری بده، تحت تأثیر قرار میگیره. لازمه عدم ایمان و ضعف ایمان فریب خوردنه. متاسفانه اخیراً هم دوباره گفتن فریب آمریکا رو خوردیم. خب چند بار یه مؤمن چند بار از یه سوراخ گزیده میشه؟ چرا باز این مسیر فریب رو تکرار میکنیم؟ اینکه استقامت تو مسیر حق نداریم معنی که اون ایمان قوی نیست. با شعار صلح، دوستی، آزادی، حقوق بشر، اعتماد سازی، جلب رضایت طرفین، خب بدونید که اونا راضی نمیشن. یعنی چه جلب رضایت؟ ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم. خدای متعال فرموده از اول که اینا راضی نخواهند شد. اینا حد یقف نداره که یاد شما پاشون وارد تعامل میشید که کجا تا چه حدی باید با هم سازش کنید. میدونید حدش کجاست؟ خدا فرموده ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتی تتبع ملتهم، مگر اینکه شما دست بردارید از همه آرمانهاتون، از دینتون، یعنی از همه چیزتون، خب شما هم بشید مثل اونا. دعوامون اصلا سر همینه. زندگی برای این میخوایم بکنیم. لازمه ضعف ایمان ترس از دشمنه، همون بهانه‌ای که آوردن قالو نخشا انتوسی و نا دائره. ترسیم یه حادثه بدی پیش بیاد میزنن نا. اسرائیل شوخی نداره، بذاره کار کن کتابیه. علیهم دائرت و سو، حادثه بد بر خودشونه. این فارسیش تقریبا این میشه خاک بر سر خودتون. علیهم دائرت و سو، خاک بر سر خودشون. علیهم میترسن خاکی به سرشون بشه. ای خاک بر سرتون. بعضی گفتن اصلا توی دنیای امروز استقلال معنا نداره. مگه میشه مستقل شد؟ یه شعاری یه جور اول انقلاب دادن استقلال، مگه میشه مستقل شد؟ توی دنیای امروز در روابط بین الملل اساسا وابستگی متقابل گریز ناپذیره. اقتصاد ما با دیگران وابسته است، امنیت ما با دیگران وابسته است، معیشت ما با دیگران وابسته است. یعنی چه مستقل باشیم؟ نمیشه مستقل بود. وقتی نمیشه مستقل بود باید ناز دیگران بخریم، باید کوتاه بیایم از آرمانام، باید ببینیم اونا چی میخوان. خب بستگی داره چقدر زور داره. میشنیم دوره میز ببینیم اون چقدر زور داره و چی میخواد. ما مجبوریم باید رو کتا بیاییم، حالا چکوچونم میزنیم ولی دیگه آخرش باید بسازیم. این فهم که مؤمن اصلا راهش از کافر جداست. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اساس راه ما این است که ما مستقلیم، نمیتونیم بریم زیر بار کفار. این یه ایده است، اونم یه ایده دیگه است. این یه راهه، اون یه راه دیگه است. این دوتا راه هرچی پیش میریم باید از هم دیگه جدا بشه، یکیش باید انتخاب کنیم، جز این گروه یا اون گروه. اونایی اهل استقامت و مقاومتن که راه و درست تشخیص دادن و سفت پاش بایستدن، پای همه چیزش بایستدن. ضعف ایمان باعث میشه انسان مرعوب بشه در مقابل دشمن، مرعوب بشه یا مرعوب قدرتش میشه، قدرت نظامیش یا قدرت اقتصادیش، قدرت تبلیغاتیش. برای اینکه زندگی رو کوتاه میبینه، برای اینکه حوادث رو محدود میبینه، ایمان اینه که باز آخرت رو قبول نداره، اون ایمانه نیست. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به منهم، ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. چشمتون ندوز به این تنعمات دنیوی که به یه عده از اینها دادیم، زرق و برق دنیا، زهرت الحیات دنیا، زرق و برق دنیایی که به این کفار دادیم، چشمتون به اینا ندوز. ولا تمدن عینیک، خیره نشو که اوه اونا چقدر پیشرفت کردن، اونا چه سلاحایی دارن، اونا چه قدرت تبلیغاتی دارن. میدونین اینا رو برای چی به اینا دادیم؟ لنفتنهم فیه، اینا وسیله آزمایششونه، میخوام هی خراب کنم، هی بیشتر برن تو گل. اینا که نعمت حقیقی نیست. و رزق ربک خیرون و ابقا. لازمه این ضعف ایمان از بین رفتن اعتماد به خوده، این خودباوری از بین میره. توی علم ضعف همت نشون میده، یه ما که نمیتونیم به جایی برسیم. توی اقتصاد معروف میشه، یه نمیتونیم کاری بکنیم، دستشو دراز میکنه پیش دشمن. عزتشو میفروشه، آبروشو میفروشه، نه فقط عزت و آبرو خودشو، عزت و آبروی کشورشو، مملکتشو، جامعهشو، مؤمنینو. ناکارآمد جلوه میده نظام اسلامی رو. پس از دیدگاه اسلام مشکلات اصلی ها مشکلات بینشیه، مشکلات اعتقادیه، مشکلات ارزشیه. مشکل این است که این ایمان قوی نیست. اگه این حل بشه همه چی حل میشه. انبیا لذا برای اصلاح جامعه که اومدن اول دعوت کردن به ایمان، به توحید. و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوت انبیا این بود، بیاید خدا رو عبادت کنید، طاغوت رو بگذارید کنار. امت‌های اسلامی، کشورهای اسلامی از اون وقت رو به ضعف و افول و زوال رفتن که این رو فراموش کردن، رفتن سراغ عبادت طاغوت. عبادت طاغوت لزوماً این نیست که جلوش به سجده بیفتن، اون یه شکل عبادته. عبادت حقیقی اطاعت بیچون و چراست، اطاعت بیچون و چرا. یکی عبادت نفس میکنه، یکی عبادت قدرت‌های استکباری میکنه. ارباب، بله، احبار و رهبان رو ارباب قرار دادن، احبار و رهبان رو ارباب قرار دادن. در روایت داره که نه اونا رو نمی پرستیدن ولی از اونا اطاعت میکردن، اطاعت بیچون و چرا. بر اساس آموزه های اسلام عزت بر شکمبارگی و هوسرانی برتری داره، بلکه بر همه زندگی دنیا ترجیح داره. رضا حضرت فرمود علاوه این الدعی ابن الدعی قد رکز بین اسنتین بین السلت و الذله و هیهات من الذله. انسان با ایمان، با شرف، با عزت زیر بار ذلت، زیر پرچم کفر رفتن نمیره. راه دستیابی به عزت هم بندگی خداست. من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. فکر نکنید برید الان بچسبید به آمریکا، به اسرائیل، به قدرت های دیگه عزت کسب میشه. پیش ملت خودتون هم ذلیل خواهید شد. مجبوری با عینک دودی و ماسک بیای تو مردم. خودتون رو پیش مؤمنین ذلیل خواهید کرد. ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اونی که ایمان راستین نداره حالیش نمیشه که حالا هرچی آیه قرآن بخونی انگار تو گوشه کسی خوندی، حالیش نمیشه. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. اونایی که کافرین رو به جای مؤمنین ولی خودشون قرار میدن، بین مؤمنین که میان عربده میکشن، داد و بیداد رو میندازن، برای من و شما قیافه میگیرن، داد و بیدادشون سر ماست، لبخندشون و دست دادنشون برای دشمنه. چی؟ دنبال چی هستی؟ ایبتغون عندهم العزه، اونجا دنبال عزت میگردی؟ و اتخذوا من دون الله آلهتن لیکونوا لهم عزا. خیال میکنن عزت اونجا هست. بیچاره راه که آدم اشتباه بره همینه. راه اصلی همون راه دینه، راه ایمانه. باید برگردیم به مسیر انبیا. خب این از جهت درون دینی ما، معارف دینی ما اینو میگه. تجربه های اینی هم همینو میگه، تجربه های تاریخی هم همینو میگه. کجا کسی چسبید به دشمن خدا و رستگار شد؟ کجا رفتن قدرت های شیطانی؟ کجا رفتن اونایی که زیر یوغ اینا رفتن برای اینکه عزتی کسب کنن؟ کدوم کشورهای اسلامی به ظاهر اسلامی که رفتن چسبیدن به قدرت های شیطانی به جای رسیدن؟ کدوم مستکبرین به سعادتی رسیدن؟ تو همین کشور خودمون قبل از انقلاب، خب این طاغوتی که سر کار بود به پشتیبانی آمریکا و انگلیس و اینها، یه دوره انگلیس یه دوره آمریکا، چی شد آخر عاقبتشون؟ خود همون هم پناهشون ندادن، بدبخت ها ویلون موندن تو دنیا، در کمال ذلت مردن. خود صدام عاقبتش چی شد؟ و الان هم همطور تکرار میشه. ببینیم دور و برمون. توی بعد اقتصادی هم همینطور. یه وقت این مهاتیر محمد بود در مالزی که گفتن اقتصادش اقتصاد در واقع پیشرفته است و ببر اقتصادی منطقه است. بعد از اون مشکلات اقتصادی که در مالزی پیدا شد، گفت فهمیدیم که ما ببر کاغذی بودیم نه ببر اقتصادی. خب امروز بچه‌های غزه و لبنان میفهمن که نمیشه به آمریکا و اسرائیل اعتماد کرد. اونا با گوشت و پوستشون لمس میکنن که نمیشه. باید فرهنگ توحیدی و با همه لوازمش از جمله پایداری و مقاومت احیا کنیم، تقویت کنیم، ترویج کنیم. این همونیست که در قرآن بهش میگه فرهنگ صبر، فرهنگ استقامت. صابران محبوب خودن، ان الله یحب الصابرین و الله یحب الصابرین. با صبر و مقاومت که برکات الهی نازل میشه، مددهای الهی میرسه. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین. اون وقته که جنود الهی هم به یاری ما خواهند اومد. در همون داستان تالوت داره دیگه، شرط این که بیان در جنود حق قرار بگیرن این بود که جلوی هوای نفسشون وایس، آب نخورن مگه یه کف دست. رسیدن به آب تشنه بودن، فرمان رسید که نباید آب بخورن مگه یک کف دست. اونایی که صبر کردن، استقامت کردن، وقت رفتن پیروز شدن بر جالوت. نباید از سختی ها و گرفتاری ها ترسید. سختی های دنیا عاملی است برای رشد، برای ترقی، برای توجه به خدای متعال. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. دنبالش چی؟ و بشر الصابرین، و بشر الصابرین. این قانون دنیاست. فکر نکنیم تو دنیا میشه بدون مشکل زندگی کرد. کی توی راه حق در پای مشکلات میسته؟ البته به دست آوردن هر چیز با ارزشی هزینه داره. هر چیز با ارزشی باید هزینه بابتش پرداخت. اگر شما میبینید عزت سید الشهدا رو امروز، خاطر اون هزینه سنگینیست که دادن. مقاومت در راه خودم هزینه داره. البته نتیجهش پیروزی نهایی جبهه حق در دنیاست و سعادت حقیقی در آخرت. سازش هم هزینه داره. سازش هم فکر میکنین که یه راحتی داره، در مقابلش هزینه ها داره. هزینهش از دست دادن عزت، نابودی منابع، بیدفاع موندن و نهایتا هم خب شقاوت ابدی. من خیلی پرگویی کردم. تجلیه در واقع این شیوه مقاومت در جای جای زندگی ما باید باشه. فقط هم تو میدان نبرد فیزیکی نیست، کل زندگی است. تجلیه مقاومت در اقتصاد میشه اقتصاد مقاومتی، در سیاست داخلی میشه صبر و همدلی، در سیاست خارجی میشه زیر بار زور و ذلت نرفتن، در فرهنگ میشه نگفتن به فرهنگ بیگانه، در سبک زندگی میشه آموختن سبک زندگی اسلامی، در علم و فناوری میشه تلاش و جهاد علمی، در علوم انسانی میشه بازسازیش بر اساس مبانی اسلامی، در هنر میشه نفی هنرهای ضد ارزشی، در اخلاق میشه روحیه شهادت طلبی و شجاعت و ایثار. نباید بذاریم این روحیه مقاومت در ما ضعیف بشه. خب در دوران جنگ تحمیلی فضای اطراگین شهادت و مقاومت در سراسر کشور ما پراکنده بود. این فضا باید همیشه توی کشور ما جاری باشه، همیشه. مخصوص زمان جنگ فیزیکی و جنگ سخت نیست، در عرصه اقتصادم باید همطور باشه، در عرصه فرهنگم باید همطور باشه. رمز در واقع همدلی و موفقیت ما همین مقاومت و ایستادگی و شهادت طلبی بود. این روحیه باید در بین ما همینطور تقویت بشه. رهبران مقاومت اینطور روحیه‌ای دارند و اینطور روحیه‌ای داشتند. خود حضرت امام، مقام معظم رهبری، شهدایی که تازه از دست دادیم از جبهه مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صفی الدین، شهید شیخ نبیل قابوق، شهید اسماعیل هنیه، شهید یحیی سنوار، قبلتر شهید عماد مغنیه، شهید قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی مهندس و سایر ایثارگران و سربازان بزرگ مقاومت این روحیه رو داشتن. هم در دنیا الان عزت دارن و هم به سعادت ابدی رسیدن. از خدای متعال درخواست میکنیم که این روحیه رو به ما عنایت کنه. این روحیه با ایمان همراه و تقویت میشه. اینا برنامه های عبادی عجیب و غریبی هم داشتن. همین شیخ نبیل قابوق که به اصطلاح از رهبران حزب الله بود، از رده اول حزب الله و قائم مقام معاون اجرایی سید بود، ایشون هر روز برنامه داشت 3 جزء قرآن رو ایستاده میخوند. هر روز سالها بود. یکی از برنامه های روزانش این بود که 3 جزء قرآن رو در حال قیام میخوند با این همه مشغله. خب اینا ثمره ایمانه. توی این سفری که به لبنان داشتیم سال 1400 مصاحبه‌ای با چند تا از همین سران حزب الله داشتیم، از جمله جناب سید که حالا پخش شد، چند تا مصاحبه دیگر هم هست حالا انشاءالله بعداً پخش خواهد شد، با جناب سید هاشم صفی الدین مصاحبه داشتیم، با شیخ نبیل قابوق مصاحبه داشتیم، با شیخ نعیم قاسم مصاحبه داشتیم. یک جلسه با یکی از فرماندهان حزب الله داشتیم، ایشون خودش برای من تعریف کرد. حالا به مناسبت این تابلویی که میخواد رونمایی بشه این داستانم نقل میکنم و دیگه عذرخواهی میکنم. ایشون نقل کرد که اولین باری که من مرحوم علامه مصباح رضوان الله علیه رو ملاقات کردم، ایشون در لبنان بودن، خدمت ایشون رسیدم و از ایشون یه توصیه خواستم. ایشون فرمودن که روزی 1000 بار سوره توحید بخون. یکی از فرماندهان عملیاتی حزب الله با جوابشون فرمودن که روزی 1000 تا قل هو الله بخون. دو چشم. گفت بار بعدی که خدمت ایشون رسیدم در قم بود، همینجا مؤسسه، اینجا خدمتشون رسیدم، خودم رو معرفی کردم و گفتم اون بار که خدمتتون رسیدم فرمودید روزی 1000 بار قل هو الله بخون. من یکی از فرمانده‌های عملیات و اینا هستم و کارمون زیاده، سعی میکنم هر روز این کار رو انجام بدم، ولی بعضی روزا میشه که مثلا به حدود 900 تا میرسه، نمیتونم تکمیلش کنم. 1000 تا قل هو الله خیلی حرف، 1000 تا قل هو الله هر روز، اونم کسی با این پرکاری. بعضی روزا مثلا تا 900 تا میشه، چه کار کنم، نمیتونم تمامش کنم. ایشون فرمودن یه کاری بهت یاد میدم که هم آسونتره و هم فضیلتش بیشتره. روزی 1000 بار بگو السلام علیک یا بقیت الله. گفت کارم انجام. سفر بعدی که ایشون به لبنان داشتن باز خدمت ایشون رسیدم و عرض کردم که شما این نکته رو فرمودی، ایشون یه دستخطی برای من نوشتند که حالا تو این تابلو هست ملاحظه میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا مولا یا صاحب الزمان اغثنی ادننی ادرکنی سلنی بک ولا تقطعنی. این برگرفته از اون زیارت آل یاسین هست که توی مزار نقل شده، غیر از این زیارت آل یاسین است که توی مفاتیحه. حاج آقا هر هفته مقید بودن جمعه ها این زیارت آل یاسین رو با 12 رکعت نماز هدیه به حضرت میخوندن. گفتن به من فرمودن که این زیارت آل یاسین رو بخون و این ذکر رو 100 مرتبه بعد از زیارت بگو. اینو نوشتم و دادم من. گفتم هر هفته میخونی؟ گفت نه، هر روز. هر روز زیارت آل یاسین میخونم و این ذکر رو 100 مرتبه میگم. گفت خدمت سید رسیدم بعد، جناب سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی، ایشون فرمودن که پیش آقای مصباح رفتی، ایشون چی بهت گفتن؟ گفتم که نقل کردم که ایشون این ذکر رو داده. گفت بیار برای من. منم یه نسخه کپی گرفتم و بردم برای ایشون. ایشون هم زیرش یه دعایی نوشت که حالا توی همین تابلو هست. تو اون سفری که به لبنان داشتیم تابلو کرد و برای ما آورد. حالا تصویرش اینجا میگیریم که همه ببینن. جناب سیدم با خط خودشون زیر اون دستخط جناب علامه یه دعایی نوشتن که اونم دعای بسیار عجیبی است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام، صل علی محمد و آل محمد و افتح لاموری المتضایقت بابا لم يذهب الیه وهم یا ارحم الراحمین. ای کسی که وقتی مشکلات انسان رو به تنگ میاره، تو تنگنا قرار میده، راه حلی باز میکنی که به ذهن هیچ کس نمیرسه. بر پیامبر و آل او درود بفرست و برای گرفتاری های من دری باز کن که به ذهن هیچ کسی نمیرسه، یا ارحم الراحمین. هدیه نثار همه شهدای مقاومت، مخصوصا شهدای تازه گذشته، روح امام راحل عظیم الشان و روح علامه مصباح رضوان الله علیه، صلواتی ختم کنید.